بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در مسائل مستحدثه بود. باز تکرار می کنم، مسائل مستحدثه دو بحث از نظر ما داره، یه بحث در کلیات و یه بحث در جزئیات. اون که فعلا موضوع بحث ماست کلیاته، اون که بعضی از آیون در نامه نوشتن که شما از مسائل مثلا مستحدثه طبی سریع گذشتید، تصور کردن ما بحث جزئیات فعلا داریم. نه، اصول کلیه که مبانی این مسائل مستحدثه است فعلا عنوان می شود که ببینیم از کدام راه این مسائل رو باید حل کنیم، یعنی در واقع کلیده ها رو به دست بیاریم، بعد وارد جزئیات اگر وقتی شد وارد جزئیات می شیم. ولی اگر هم وقت ما پیدا نکنیم، همین اندازه که کلیات مسائل و کلیده ها بس شده، همین کاری انجام شده است. سومین بحث کلیدی که در اینجا داشتیم مسئله ای بود که دیروز عنوان شد. ما قضایا رو دو قسم کردیم، قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه. قضایای خارجیه حکم رفته است روی مصادیق خارجی، کار به گذشته و آینده ندارد. اما قضایای حقیقی حکم رفته و عنوان موضوع مقدرت الوجود، شامل می شود تمام مصادیقی که امروز و فردا و فرداهای دیگر خواهد آمد. و عرض کردم احکام شرعیه به صورت قضایای حقیقی است. معمولاً از زانیت و از زانی، زانی و زانی اصل پیغمبر که بیان نمی کنند. هر کسی که متصف به این صفت بشود ولو 10,000 سال بعد، و چون به صورت قضایای حقیقی هست، اگر مصداق مستحدثی برای اینها پیدا شد، ما باید بریم سراغ عمومات و اطلاقات و به برکت عمومات و اطلاقات مشکل و حل. و عرض کردم قسمت مهمی از مسائل مستحدثه رو از این طریق میتوان حل کرد، مانند عقود مستحدث مثل بیمه، مثل شرکت های جدید، مانند سرقفلی اگر به صورت یه عقد مستقل در بیاد، یا به صورت شرط ضمن العقد در بیاد. اینا تمسک میکنیم عمومات عقوب العقود، عمومات المؤمنون عند شروطهم و امثال ذلک، و ما مشکل و حل. تا به اینجا دیروز بحث کردیم، یه اشاره کردم برای اینکه ارتباط و پیوند بین بحث ها برقرار بشه. در اینجا یه تنبیه داریم، تنبیه هم که در واقع استثنائیست از این اصل کلی ترد شد. مان این از گاهی مصادیقی پیدا می شود که عمومی یا اطلاق ما منصرفه، یعنی مصداق یه مصداقیست متفاوت با گذشته، و اون چنان هست که ما نمیتونیم اطلاق رو بکشیم تا به اینجا بیاریم. لابد نظر مبارک آقایون هست در بحث اصول، در بحث مطلق و مقید، میگن اطلاق بر 4 پای متکیز. در مقام بیان باشد مولا، 1. بیان قید نکند، 2. قدر متیقن نداشته باشد، 3. انصراف هم به چیزی پیدا نکند. اگر منصرف شد به یه مصداق معین یا مصادیق خاص، در اینجا تمسک به اطلاق جایز نیست. حالا اطلاق 4 تا پایه داره، 3 تا 2 تا، این بحث که ما اینجا واردش نشیم، ولی قدر مسلم تمسک به اطلاق مشروط به این است که منصرف به افراد خاصه نباشه. الان همین مثالی که میخوام واردش بشیم بهترین مثاله. مثال ما داریم در آیه شریفه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. هر غنیمتی پیدا میکنید، حالا غنیمت میدان جنگ یا غیر میدان جنگ، چون غنیمت ما عام میدونیم، در لغت هم عامه، در روایات اهل بیت هم عامه. هر غنیمتی پیدا میکنید یه پنجمش مال خدا و ارباب خمس. معنی این آیه چیه؟ یعنی چهار پنجم دیگه مال کیه؟ مال خود شماست. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. یه پنجمش میدید، یعنی چهار پنجم مال مقاتلین. ولذا مسلم است بین تمام علمای اسلام که چهار پنجم غنایم جنگی مال مقاتلینه و یه پنجمش مال ارباب خمسه. سهم امام و سهم سادات به طور مجموعی میگیم ارباب خمس. حالا میخواییم ببینیم آیا غنایم زمان ما هم مشمول وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ هست. مثلا سربازان اسلام رفتن در میدان جنگ تحمیلی، چند تا تانک و زهپوش و نفربر، چوبهای سنگین و هواپیما و امثال زالک در غنیمت گرفتن. آیا این هواپیماها رو باید این تقسیم کنیم بین سربازها و بسیجی‌ها و اینها؟ آیا این تانک‌ها رو هم باید تقسیم کنیم؟ یا اینا رو بفروشیم پولش بدیم به اینا؟ آیا اطلاق وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ تا اینجا رو هم میگیرن؟ در حالی که دو تفاوت مهم بین زمان ما و آثار معصومین علیهم السلام وجود داره. تفاوت اول اگر در تواریخ آقایون دیده باشن این است که سربازان اون زمان با هزینه خودشون میرفتن میدان جنگ، یعنی مرکب خودش تهیه میکرد، شمشیر خودش تهیه میکرد، آذوقه رو خودش تهیه میکرد. حالا یه افرادی بودن لا یجدون الا جهدهم، هیچ وسیله‌ای نداشتن، خب یه مقداری پیغمبر یا ثروتمندان اصحاب کمک بود، ولی معمولاً با خرج شخصی بوده. و به همین دلیل است در روایات داریم للفارسه سهمان. توجه دارید؟ فارس دو سهم داری، اون کسی که سواره هست دو سهم غنیمت میگیری. چرا؟ یه سهم مال خودش، یه سهم مال اصلش. اگر اصلش حکومت اسلامی میداد این که راحت تر رفته جنگ کرده تو اون بیچاره پیاده ای که با اون پای برهنه، داری پای برهنه، داری پای پیاده بدون پای برهنه رفت جنگ کرده، چرا سوار دو برابر پیاده ببرد؟ به دلیل این بوده که هزینه ها بر دوش مقاتلین بوده، نه بر دوش حکومت. نه، صحبت این است صحبت این است که مرکب از خودش بوده، اسلحه از خودش بوده، حتی قضا رو خیلی هاشون از خودشون می بردن. حکومت اسلامی سربازها رو به صورت داوطلب با هزینه خودشون می پذیره. اما الان هزینه ها تمام بر دوش حکومت، مرکب رو اون میده، قضا رو اون میده، اسلحه رو اون میده، مهمات رو اون میدهد، مجروحین رو اون مداوا میکنه، خانواده شهدای اونها رو هم اداره میکنه. اجازه بدید یه خود این الان در وسط مطلبه، اجازه بدید در وسط مطلبه من برسونم به آخر مطلب، شما هر چه اشکال در توان دارید بگید. بحث در این است که خب الان تمام ذراتش بر عهده حکومت، یعنی خرج جنگ، مرکب، غذا، لباس، اسلحه، دارو، مداوای جرحا، سرپرستی از ایتام شهدا، همه بر دوش حکومت. و از این بالاتر سربازان حقوق بگیران دولت هم. حالا سرباز مثال میزنیم، بسیجی رو مثال نمیزنیم، بسیجی هم در دوران جنگ حقوق میگرفتن. اینا همه حقوق بگیران دولت هم. آیا اینجا هم که تمام هزینه ها بر دوش دولت هست باید غنایم رو بدیم به مقاتلین، یا بگیم انصراف داره اطلاق به اونجایی که هزینه ها بر دوش سربازان بوده و به همین دلیل هم در مقابل این هزینه هایی که داشتن غنیمت رو بینشون تقسیم میکردن، سهمیه بهشون میدادن در مقابل اون مخارج، اصلی که آورده، اسلحه‌ای که آورده، اجازه یه خورده اجازه بید من تمام کنم. من میفهمم علل مستنبطه رو، ولی اجازه بدید من یه خورده قضیه رو داخل برسونم. این یه نکته است که تفاوتیست بین این مصادیق و اون مصادیق. و اما تفاوت دوم، غنایمی که در عصر ما به وجود میاد بسیاریش به درد غیر حکومت نمیخوره. تانک به درد کی میخوره؟ هواپیمای جنگی به درد کی میخوره؟ نمیدونم سلاحهای سنگین به درد کی میخوره؟ همش به درد حکومت میخوره، به درد اشخاص نمیخوره. یه تفاوتی هم بین نوع سلاح هست. حالا میخوام نتیجه بگیرم، اجازه میخواییم نتیجه بگیریم. در اینجا صحبت این است که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ در آیه آمد. قضیه هم به قول ما قضیه حقیقی است، تمام مصادیق غنیمت میگیره. اما گاهی میشود یک اموری، خصوصیاتی، دورور یه مصداق پیدا می شود که سبب می شود عرف در شمول اون امور نسبت به این مصداق تردید کند و قائل به انصراف عمومات از این مصداق بشود. بگه این عموم با توجه به این دو تفاوتی که بین غنائم عصر ماست و عصر معصوم علیه السلام، من شک دارم که عمومات اینجا رو بگیرد و احتمال میدم عمومات از اینجا منصرف باشد. بحث قیاس نیست، مستنبط العله نیست، منصوص العله نیست، بحث تفاوت مصادیق است که گاهی سبب انصراف اطلاق به بخشی از مصادیق و نگرفتن بخش دیگری از مصادیق می شود. اگر عموم اطلاق ما اگر اطلاق ما در یه جا دادیم دست او اور مصادیق رو سبک سنگین کرد، دیدی این مصداقا غیر از اون مصداقا سر تا پا با اون مصادیق تفاوت دارد و همین سبب شک شد که آیا اون اطلاق تا اینجا توسعه دارد یا توسعه نداره. شک کم بکنیم کافیه برای اینکه اطلاق باید ساب اطلاق. من جواب دادم چرا تکرار فرمودی؟ اونجا مگر این طور بود میگیم؟ نیست اونجا اینجور. من جواب دادم چرا تکرار فرمودیم. عرض کردم بحث انصرافه. یه بحث در اصول داریم به نام انصراف. اجازه ربطی به علل مستنبطه نداره. پایه انصراف یه جمله است. و آن این است مصادیق چنان تفاوتی با هم دارد که عرب شک در شمول اطلاق می کند. من اصرار نمی کنم شما انصراف در اینجا بپذیرید، ولی می خواهم بگم لقائل نم یقول، یه فقیه پیدا بشه بگه آقا من وقتی اطلاق و علم و انما غنیمتم و میدم دست عرف، میگه آقا این مصادیق زمان ما شک دارم تحت و علم و انما غنیمتم وارد بشه. چرا؟ برای اینکه این مصادیق من متفاوت میبینم و به خاطر اینکه متفاوت میبینم شک دارم اون عموم تا اینجا رو بگیرد. من نمیگم حتما قائل به انصراف بشید، ولی لقائل، ببینید انصراف یه چیز استدلالی نیست، دست عرف میدن. من میگم اگر بگیم دست عرف، ادعای من اینه، فتوای من هم اینه که غنائم جنگی امروز مشمول وعد معنم و غنمتون نیست. تشخیص من این است اگر این وعد معنم و غنمتون بگیم دست عرف و این مصادیق غنائم زمان ما رو با این تفاوت عجیبی که دارد بگیم دست عرف، اول شک میکنی که اون عام شامل این مصادیق بشه، همین اندازه که شک بکنی ما را کافی نیست. مصادیق و دست عرف میدهیم. آقا چند بار من قبلا گفتم حکم از خدا و مصداق از عرف، احکام رو من از شارع میگیریم ولی مصادیق از شارع نمیگیریم، مصادیق از عرف میگیریم. خدا گفته غنیمه، بنابراین مسئله وجوب خمس و جواز تملک چهار پنجم باقی مونده این حکم الهی. اما موضوع چیه؟ موضوع غنیمته. غنیمت مصادیقی داره، مصادیق اعصار معصومین است که نه حقوق بگیر دولت در 12 ماه بودن جنگجویان و هزینه های جنگ هم تمام بر دوش مردم بود و اسلحه هم که به دست می آوردن به درد شخص می خورد. و یه مصادیق امروز دارد که تمام سربازان حقوق به گیران دولت هست، بسیجی هم در دوران جنگ حقوق به گیر دولت هست، تمام هزینه هم بر دوش او هست، شهید هم بشود خانوادش تا آخر عمر باید سرپرستی بکنند. من میگم وقتی مصداق غنیمتم رو بدید دست عرف، این اطلاق آیه رو و این مصادیق جلوش بذارید، عرف شک میکند که مصادیق عصر ما مشمول وعلمو انما غنیمتم بوده باشه. شهر شکی باعث انصراف دیگه؟ نه، شکی که دارم. ببینید انصراف دو رقم داریم، یه انصراف بطنی داریم یه انصراف ثابت داریم. انصراف بطنی اون چیزیست که به ذهن میاد و از ذهن رد میشه و از ذهن نمیپذیم، اما انصراف ثابت انصرافی است که وقتی عرف درش دقت میکنه بعد از دقت باور میکنه که ما یقین نداریم این مشمول باشه. اثبات حکم دلیل میخواد، نفی حکم که دلیل نمیخواد. شمایی که میخواد بگید احکام غنائم اینجا رو میگیرد، شما باید اطلاق رو ثابت بکنید. اگر من شکی در اینجا کردم و تصویر شد تمام. حالا بگذارم، یه سوال کردید و یه جواب دادم، اگر باز سوال ادامه دارد ادامه شد بعد از دست قرار میدیم. باز من تکرار میکنم، نمیخوام عقیده رو که در این مسئله دارم بر شما تحمیل کنم، میخوام مسیر راه نشون بدم. حالا مثال غنائم سر جای خود، امثله دیگری ممکن است پیدا بشود، عموماتی باشه از مصادیق مستحدث منصرف باشه، اطلاقاتی باشد کلیشو قبول کنی، کلی مسئله سر جای خودش. قد یکون الاطلاق الذی هو بصورت القضیت الحقیقیه منصرفاً عن المصادیق المستحدثه، کلیش که شک نداری قد یکون منصرفاً. در مثال اگر یه نفر از آقایون یا دو نفر شک بکند، در کلی که شک نخواهید کرد که قد یکون الاطلاق منصرفاً. من بیشتر اون نیتم این است که اون کلی رو القا کرده باشم که توجه داشته باشید گاه می شود که اطلاقات از مصادیق مستحدثه انصراف دارد و به عرض که عرض می داریم می گه منصرف است. من یه مصداق اینو غنایم می دونم و میگم غنایم این چین است که اگر به دست عرض بدیم منصرف می داند. هرگز عرض نمی بوید. هواپیماهایی که به دست آوردید از عراق، تانک ها، همه اینها رو بفروشید، یکی 1,000,000 تومان جنگجویان بدهید، یه همچین چیزی عرض از وعلا معنام قدمتون. با اینکه تمام هواپیماهایی که از بین رفته دولت آورده میدان از بین رفته، این هواپیما باید بر جای اون هواپیما، تانک های دولت نابود شده، حکومت اسلامی غنیمت باید بر جای تانک های نابود شده، ضرر و خسارت جنگ روی دوش حکومته. اگر سنار قنائمم بود میگه بدیم به جنگجویان، تمام هزینه ها و تمام هواپیما های ساقط شده و تمام تانک های نابود شده همه دولت تهیه کنند حکومت اسلامی. اما اگر دو تا هواپیما گیر آوردیم از دشمن تقسیم کنید بدید به مقاتلین. من میگم از وعلم و انما غنیمتون چنین اطلاقی ما نمیفهمید. حالا شما در این مثال شک دارید برای خودتون محترم، اما قاعده کلی رو فراموش نکنید که قضایای حقیقیه قد یکون منصرفتن عن المصادیق المستحدثه. این حساب و کتابش دستتون باشه که این خودش یکی از کلیدهای بحث مسائل مستحدثه. احسن. تفاوت‌های مختصر، حق با شماست، تفاوت‌های مختصر در همه زمان هاست، ولی حضرت عباسی این تفاوت حالا به اون وقت مختصره. تمام مخارج و دوش دولت، حتی زنی بیوش رو هم باید اداره کنه، یتیمش هم باید چه کار بکنه، هواپیماهاش هم باید چه کار بکنه، این شما میگه تفاوت مختصر. هر کجا مثل این شد میگیم اونجا هم ترسی نداریم. اگر در باب مصاحبه هم شما توانستی این مسئله ثابت کنید، میگین وقتی قانون ایجاب بکند، قاعده ایجاب کنید، ما ترس نداریم، نقض نیست شما به ما میکنید. و اما الامر رابع، اجازه بدید، من فکر میکنم این مقدار برای این بحث کافیه، اگر سوالی بود بعدن هستم خدمتتون. و اما بریم سراغ امر رابع که بسیار مهمه، دو سه روز وقت ما رو میگیره و وقتی ما این رو تمامش کنیم انشاءالله بحث به یه جایی رسید. امر رابع درباره این است که بسیاری از مسائل مستحدثه تحت عنوان عناوین ثانویه در میاد و به کمک عناوین ثانویه مشکلات زیادی را در مسائل مستحدثه میتوان حل کرد. و لذا باید حد و حدود عناوین ثانویه را خوب بشناسید. و مع الاسف در هیچ یک از کتب فقهیه ما تا اونجایی که من اطلاع دارم بحثی درباره عناوین ثانویه نشد. ما اخیرا در همین کتاب انوار الفقهاء که جلد اولش از چاپ خارج شد بحث مفصلی درباره عناوین ثانویه مطرح کردیم، از این طرف از اون طرف بالاخره دست و پا کردیم، بحثهای جمع آوری کردیم. ولی من میگم جاش بود که یه مقداری از کتابهای انوار الفقهاء اتفاقی من میل داشتم که میتوانستم به تعداد آقایون از اون کتاب اهدا میکردم، انشاءالله برای فرصت دیگر. و اما در باره عناوین ثانویه دقت کنید، 4 تا بحث این 4 تا بحث من خواهش میکنم با دقت گوش کنید و این خیلی لازم است بررسی بشه. بحث اول، تعریف عناوین ثانویه. عناوین ثانویه چیه؟ عناوین اولیه چیه؟ بحث دوم، انواع عناوین ثانویه. چند تا عناوین ثانویه داریم؟ فقط همین استقرار که بعضی ها تو ذهن مبارک شنید وقت وقت میگیم عناوین ثانویه یعنی استقرار. گاهی من میگم در مجلس شورای اسلامی هم صحبت که میشود و بحث عناوین ثانویه، بعضی از آقایون بحث میکنن باز مثل که تو نظرش مسلم است که عناوین ثانویه هر استقراره، در حالی که عناوین ثانویه انواع و اقسام زیادی داره. من نمونه هاش خدمتتون میشوارم قسمت مهمی شد. تعجب داره؟ بحث دوم، بحث سوم نقش عناوین ثانویه در فقه اسلامی و حل مشکلات. پس اول تعریف عناوین ثانویه شد و دوم اقسام عناوین ثانویه شد، سوم نقش عناوین ثانویه در فقه اسلام و حل مشکلات، و چهارم هم نسبت بین عناوین ثانویه و عناوین اولیه چیه، یعنی ادله عناوین ثانویه در مقابل عمومات عناوین اولیه اینا چه نسبتی بینشون هست. تخصیص میزنن حاکمه، وارده، ورود است، حکومت است، تخصیص است، تخصص است، چیه؟ انشاءالله مطلب انشاءالله باید بشکن. امروز میریم سراغ تعریف عناوین ثانویه. عناوین ثانویه ماذا؟ رو دقت کنید عرضم، ما میگیم هر حکمی موضوعی داره. چند روز قبل صحبت کردیم احکام، موضوعات، متعلقات، هر حکمی موضوع داره، اما این موضوع دو رقم عنوان داره. گاهی عنوانیست به ذاته، یعنی ذات موضوع منهای عوارض و تواری به ذاته عنوانی داره و مصادیق و اقسام. پس للموضوع عنوان به ذاته و له مصادیق و اقسام. الان مثال میزنم با مثال معلوم شه. و اما گاهی عنوان هاییست که جنبه عارضی داره، در ذات موضوع اون عنوان نیست بلکه بالعرض عنوان آمده از عارض و تاری شده. مثال میگیم آقا المیتت حرام، حرمت علیکم المیتت، حرمت حکمت، موضوع چیه؟ المیته. المیته یه عنوان، المیته عنوان ذاتیه، ذات موضوع ما عنوانش المیته هست. میته هم اقسامی داره، میته هست که ماتت و انفه، خود به خود مرده، مریض شده، حیوان مرده، یه وقت متردی هست، از کوه پرتاب شده، تکه تکه شده مرده، ما اکل از سبوعه، حیوان درنده نصف چه خورده نصفش مونده، این اقسام میته است دیگه. پس عنوان اولی چی شد؟ میته. مصادیقش چی شد؟ انواع اقسامی که میته داره، میته بقر، میته غنم، میته ابل. پس عنوان اولی میته شد، انواع اقسامش بقر و ابل و متردیه و نتیه و امثال ثابت شد. بسیار. اما گاهی عناوینی ثانویه پیدا میکنه، عوارض. میته ای هست که در بیابان مضطر به اکلش شدن، الا مضطررتم اله. آیا اضطرار تو ذات میته بود؟ بله، در ذات میته استراره، میته کار به استرار غیر استرار نداری. اینا یه عوارضی که از خارج میاد روی میته. پس میته به ذاتهی عنوان اولیون و لهو اقسام و افراد کثیره، اما یه سلسله عوارض و تواری میان روش، و این چطور می شود؟ این جنبه ثانوی پیدا می کند، و این عوارض و تواری گاهی حکم و عوض می کند. المیته حرام، اما الا مسترتم، اگر مستر شدی حلال باشد. مستررتم ضمیر الی، مستررتم الی ته الا اکله متعلقشه دیگه، من مستره به چیم؟ احسنتون به خلدن میتی بس پس ارتباط پیدا کرد به من که مولان از عارض هر نوع ارتباطیه. عارض دقت کنید، عارض که ما اینجا میگیم عارض منطقی و فلسفی نیست، عارض هر نوع صله، هر نوع ارتباط، هر نوع پیوند. الان من مستر شدم الى مازا، الى اکل میتا. پس اکل میتا متعلق استقرار من شد، ولذا میام صیغه اسم مفعولی درست میکنیم بر اینجا. میگیم اجازه بدیم، میگیم هذه المیتا مستر الیها. میگیم یا نمیگیم؟ صفتی درست میکنیم و عنوانی درست میکنیم برای خود میته. انا مستر و المیتت مستر الیها. پس یه عنوان به صورت اسم مفعولی درست شد برای میته و این عنوان عنوان حادثه و این باعث حلیت میشه. وقتی میگیم حلال حرام فراموش نکنید، یعنی حلال اون اکلو حرام اون اکلو، و الا میته حلال حرام خودش نداره، حلال حرام رو اکله، هم حلیت رو اکله هم حرمت رو اکله. بنابراین ملاحظه میکنید چیزی که به صورت عنوان اولیه حرام بوده است، یعنی عنوان ذاتی، به عنوان ثانویه یعنی عوارض تواری اون حالات که از خارج آمده از روی این شکل حلیت پیدا کرده. اجازه بدید من باز یه مثال دومی بزنم. این مسائل رو باید با کمک امثله واضح کرد. حفر البئر، حفر کردن چاه، آیا این محکوم به چه حکمی از احکام خمسه؟ چاه کندن روز مباحاته دیگه، مباح. انواع اقسامی هم داره، چاه سطحی، چاه متوسط، چاه عمیق، اینا انواع اقسامش، همه اینا مباحه. عنوان اولیش ذاتی حفر البئر، اما از متوسط و عمیق و نیمه عمیق و همین. ولی گاهی من در بیابانی گرفتار میشم برای آب وضو و غسل واجب احتیاج به حفر بئر پیدا میکنم. در اینجا میگیم حفر البئر مقدمتون لتحصیل الماء الواجب. میگیم یا نمیگیم؟ حفر بئر مقدمه تحصیل ما است که این تحصیل ما واجب. آیا در اینجا همه فقها فتوا نمیدن حفر بئر واجبه؟ حفر بئر ذاتاً جز مباحات بود، اما اینجا جز واجبات شد. چرا؟ عنوان مقدمت الواجب بر اون هم شد. پس حفر البئر بل عنوان الاولی به ذاته امرون مباح، اما به عنوان انه مقدمت للواجب تحصیل ما برای غسل و وضوء واجب مقدمت الواجبه واجب. در اینجا ملاحظه میکنید مقدمه واجب واجب میشه. تمام، بله ملازمه رو قبول کردیم و قبول کردن. اونهایی هم که منکر ملازمه به حکم عقل و شرعن انما ینکرون باللسان، اما در عمل همشون ملازمه رو پذیرفتن. اصلش هم همینطوره، یه چیزی ذاتاً مباحه. فرض کنید مثلا شرب توتون، کشیدن تنباکو ذاتاً مباحه. حالا اونایی که میگن مباح، ما که شبهه شرعی میکنیم در کشیدن سیگار و کشیدن تنباکو. حالا فرض کنید طبق اون نظریه مشهور که میگن مباح، خب این ذاتن امر نواه به عنوان اولی، به عنوان انهو شد با توتان و به عنوان انهو به اصطلاح کشیدن تنباکو. اما یه وقت یه عالم بزرگ میبینه مقدمه حرام شد، اگر بخواهند این توتان رو بکشن سبب مزید شوکت و قوت انگلستان میشه. در اینجا میاد فتوا به تحریم تنباکو میده. آیا این عنوان اولیه بوده است که این مرد بزرگ فتوا میده؟ نه، ذاتاً فتوایشون حلیت و اباحه بوده. اما چی میگه؟ میگه الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان، یعنی این سبب مزید شوکت ظالمین میشه. و مقدمت الحرامه حرام، این یه عنوان سالمی پیش آمد. مرحوم میرزای شیرازی فتوا به حرمت تنباکو داد، بعد از آنی که اون شرکت به استدارجی الغا شد، شرکت انگلیسی به هم خود، دوباره فتوا داد به این که حلاله. چرا؟ چون میده بعد از اون پولش تو جیب تاجرای مسلمان میرفت، پولش تو جیب تاجرای انگلستان نمیرفت. عنوان ثانوی که حاصل شده بود زائل شد، از بین رفت. نتیجه بگیرم و این بحث رو امروز تمامش کنیم، وقتمون داره تمام میشود. فردا بریم سراغ انواع اقسامش، که انواع اقسامش بحث مهمی است. نتیجه این می شود ما دارای در شریعت دارای دو نوع عناوین هستیم. نوع اول عناوینی هست که از قبیل عنوان اولی است و ذات و طبیعت موضوع اختزا کرده است، و قسم دوم عناوین ثانوی است که ذات و طبیعت موضوع چنان اختزایی نداشته، بلکه عوارض و تواری سبب اون اقتضا شده است، و همین عوارض و تواری باعث شده است به اینکه حکم عنوان اولی تحت الشعاع واقع بشود. همون خدایی که فرمود حرمت علیکم المیتة، همون فرمود الا مضطررتم الی، عنوان ثانوی را آورد و حکم اولی را استثناء زد و تحت الشعاع واقع شد. و همون خدایی که فرموده از حفر البئر حلال مباح، در یه جا میگه نه واجبه. و همون کسی که فتوا داد، عالمی که فتوا داد تنباکو حلاله، اگر مقدمه مزید شوکت ظالمین و طاغیان و اعداء الدین بشود، همون فتوا میده الیوم حرام. فردا هم که اون شرکت انگلیسی تعطیل شد و منحل شد و پول تنباکو تو جیب تجار مسلمان در، میگه الیوم حلال. این عناوین ثانویه است. اونم عناوین اولیه فکر میکنم با این توضیحی که عرض کردم تعریف بینهما روشن شد، و این بحث کلیدی است برای بحث‌های آینده‌مون ان شاء الله.